احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کرد که به زودی قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن گران می شود. اما هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. اعلام افزایش قیمت این چهار کالای اساسی پس از آن صورت گرفت که دولت رئیسی به دنبال افزایش قیمت آرد و نان صنعتی از عرضه کارتی و سهمیه بندی نان سنتی در ازای پرداخت یارانه معیشتی خبر داده بود. وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن اقلامی هستند که قیمتشان با هدفمند شدن یارانه ها و با حذف ارز ترجیحی تغییر پیدا خواهد کرد و به جز اینها هیچ کالایی اجازه گران شدن ندارد و حتی بهای حمل و نقل نیز نباید افزایش پیدا کند. گرانی های اخیر که شهروندان را شوکه کرده نتیجه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی است. سیاستی که به ادعای وزیر کشور با هدف مردمی کردن یارانه ها انجام گرفته و به شکوفایی اقتصاد می انجامد. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی نیز گفته است که دولت 13 مصمم به حذف ارز ترجیحی است و این کار به رغم هزینه هایی که دارد به مصالح کشور است. در دیدگاه همراه با آرش حسنیا روزنامه نگار اقتصادی از جمهوری چک آثار و آسیب های حذف ارز ترجیحی و امکان تثبیت قیمت ها و بازار بدون ارز 4200 تومانی را بررسی می کنیم. آقای حسنیا، گرانی هایی که با حذف ارز ترجیحی به یک باره به شهروندان تحمیل شده، آیا اونطور که وزیر کشور میگه محدود به کالاهای مورد نظر وزیر میمونه یا بازار کالاهای اساسی رو به طور کلی متاثر خواهد کرد؟
خب طبیعتاً موجی که از بابت این حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهایی که مستقیم با اون درگیر بودن، حالا اون اقلامی که وزیر کشور اعلام کرده، طبیعتاً این موج گرانی در همین محدوده باقی نمیمونه. کمان که در همین روزهایی که اصلا خبر هم منتشر شده شاهد این هستیم که سایر بازارها و سایر کالاها هم خودشون رو متناسب با این افزایش قیمتها دارن تعدیل میکنن و قیمتهاشون رو افزایش دادن. مضاف بر این که شماری از این اقلام مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای تولیدات دیگه هم هستن، یعنی مثلا در حوزه نان صنعتی که افزایش قیمت داشت بعد از اینکه آرد تحویلی به صنف و صنعت افزایش قیمت پیدا کرد، مثلا تولید کنندگان ساندویچ، صنف صنایع غذایی که غذای نیمه آماده یا غذای آماده درست می‌کنند و تولید می‌کنند و به بازار ارائه می‌کنند، دیگه با قیمت‌های قبلی نمی‌تونند خودشون رو سامان بدن. یا بسیاری از تولیدات هست که از شکر، از روغن استفاده می‌کنند در کالاهای خودشون، در محصولات تولیدی خودشون، که اونها هم باید قیمت‌ها رو متناسب با اون تغییر بدن. ضمن اینکه یکی از اقلامی که آقای وزیر بهش اشاره کرده لبنیات، یک قلم نیست، اقلام بسیاری تحت عنوان نام لبنیات شناخته میشن، از انواع شیر و ماست و کره و پنیر که همه قیمت اونها تغییر میکنه و خب طبیعی است که سایر اقلام هم به واسطه همین افزایش و دیگر عوامل تولید که اونها هم افزایش پیدا کرده، مثل دستمزد، سوخت، انرژی و حمل و نقل، احتمالاً قیمت اونها هم افزایش پیدا خواهد کرد.
با توجه به اینکه وزیر کشور درباره گران‌تر شدن کالاهای خوراکی صحبت کرده، این موضوع فکر می‌کنید چقدر ممکنه رنگ و بوی امنیتی به خودش بگیره و در فاز امنیتی چه برخوردی صورت خواهد گرفت؟
خب اساساً اینکه یک مقام سیاسی وزیر کشور، اون هم وزیری که به هر حال یک سابقه نظامی داشته، در دولت آقای احمدی نژاد وزیر دفاع بوده، این میتونه به معنی این باشه که اساساً نگاه دولت به این مقوله نگاه از جنس امنیتی هم هست. طبیعی هم هست که به هر حال تجربه مثل تجربه آبان 98 یا همون آذر 89 که قیمت بنزین تغییر کرد، اون فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که با اعتراض‌های محدودی هم همراه بود، در 96 در آبان 98 این تجربه رو به حاکمیت داده که چنین تغییر قابل توجهی از قیمت‌ها، اون هم قیمت کالاهای اساسی، از همه مهمتر دستکاری قیمت نان که به هر حال کالای بسیار بسیار سیاسی است، خود فزات خود نان، این توجه رو به عنوان توجهات امنیتی برای حاکمیت پررنگ خواهد کرد و کرده. به نظرم نشانه ها کاملا واضح هست که این ملاحظه رو هم حاکمیت داره.
سیاستی که دولت در حذف ارز 4200 تومانی پیش گرفته چگونه سیاستی آقای حسنیا؟ یعنی اینکه دولت مصممه به حذف ارز ترجیحی، آیا کفایت میکنه جلوی رانت‌ها یا فسادهای ناشی از اون گرفته بشه، یا خود این سیاست آسیب‌های دیگری به دنبال خواهد داشت؟
ببینید، این سوال خیلی سوال مهمیه. یعنی واقعا واضح نیست که دولت با چه هدفی این حذف رو انجام داده، چون هر هدفی که اولویت اول دولت باشه و اعلام بشه شفاف و صادقانه، اون وقت میشه به این فکر کرد که خب این هدف چه الزاماتی رو داره، چه شرطهایی رو میبایست قبلش فراهم بکنیم و چه بسته های اجرایی و سیاستگذاری های بعدی رو میطلبه. اگر مثلا هدف دولت از افزایش حذف ارز 4200 تومانی بار مالی این برنامه بوده، یعنی میخواسته که از این بار مالی خلاص بشه، یک الزاماتی رو میطلبه. این که مثلا میخواسته که این رانت رو از بین ببره، یک الزامات دیگری رو میطلبه. اگر حذف رانت مد نظر بوده، خب این چند نرخی شدنی که در تمامی اقلام داره حالا اتفاق میفته، از آرد صنعتی و صنف تا آرد خبازی های سنتی تا بقیه مواردی که احتمالاً چند نرخی خواهد شد، یا حتی خود مثلا بحث کالابرگ الکترونیک، اینها خب همشون در اجرا میتونه رانت هایی شاید شدیدتر از اون رانت قبلی رو هم به همراه داشته باشه. خیلی بستگی داره به اینکه چه سیاست های بعدی انجام بشه. یا یک مقوله دیگه‌ای که مثلا من میبینم که دولتی ها یا مدافعان این سیاست اعلام میکنن، این هست که خب افزایش قیمت در کشورهای همسایه باعث شده که قاچاق معکوس شکل بگیره، از ایران قاچاق بیرون انجام بشه. خب این اتفاق رو ما بارها تجربه کردیم، یعنی یک قیمت نسبی رو افزایش دادیم با همین بهانه در سالهای گذشته، مثلا بنزین، مثلا آرد یا سایر اقلام. اما وقتی که این قیمت ها با آزادسازی همراه نبوده، با دیگر سیاست های تکمیلی همراه نبوده، ظرف یک سال دو سال به دلیل تورمی که در ایران هست دوباره برگشتیم به همون نقطه اول، یعنی باز قیمت ها در مرزهای دیگر در کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده و این بهانه دوباره جور شده برای افزایش دوباره قیمت. خیلی اهداف دولت رو ما نمیدونیم و اعلام نمیشه، چون اگر هدف رو بدونیم، اون وقت میتونیم قضاوت بکنیم که آیا این سیاست میتونه کمک بکنه یا خیر.
آقای حسنی، شما فکر میکنید با حذف ارز ترجیحی قیمت ها و به تبع اون بازار آیا به تثبیت میرسه و واقعی میشه؟
من همچین فکری نمیکنم. دلیلم واضح هست. اول اینکه بازاری وجود نداره، یعنی ما اساسا بازار به مفهوم اقتصادی اون، نه بازار به مفهوم اون محلی که به هر حال داده ستد شکل میگیره، بازار وجود نداره. و این قیمت گذاری جدید در واقع قیمت های دستوری جدیدی است که دولت داره انجام میده، و اونطور که وزیر اقتصاد گفته، قرار هم نیست که این قیمت‌ها آزاد بشه، یعنی به این مفهوم که این قیمت‌ها با توجه به تحولات جهانی، با توجه به بازیگران داخل اقتصاد ایران تغییر بکنه. خب طبیعی است که مثلا اگر امروز قیمت یک قلم رو، مثلا روغن خام رو در ایران ما با قیمت واقعی وارد بکنیم، اما اگر قرار باشه که این قیمت ثابت باقی بمونه، طبیعی است که با افزایش قیمت روغن در سطح جهانی، ما مجدداً باز با این دوگانه قیمت‌گذاری، با این دو نرخی مواجه میشیم. کما اینکه مثلا پیش بینی میشه که قیمت گندم، سایر غلات یا دانه‌های روغنی با توجه به بحران جنگ روسیه و اوکراین افزایش پیدا بکنه. چند نکته اگه بخوایم فهرست بکنیم، این که ما در ایران بازار به اون مفهوم واقعی بازار وجود نداره. بازار به این مفهوم که بازیگران پرشماری در این بازار باشند، از وارد کنندگان، تولید کنندگان، هم خارجی هم داخلی، مرزهای وارداتی و مرزهای صادراتی باز باشه، و دولت فقط فراهم کننده بستر این بازارها و این تعاملات اقتصادی باشه، نه بازیگر اون. برای همین وقتی که این الزامات فراهم نیست، در واقع یک سطح جدیدی از قیمت گذاری دستوری رو داریم که به سرعت با تورم دوباره نیاز به این پیدا می‌کنیم که قیمت‌ها رو یک بار دیگه تغییر بدیم، یک بار دیگه تعدیلش بکنیم، و در نتیجه ثبات قیمتی وجود نخواهد داشت.
در نتیجه سیاست دولت، شهروندان متحمل چه هزینه‌هایی خواهند شد آقای حسنیا؟ فشار گرانی‌ها در وهله اول کدوم یک از اقشار رو متاثر می‌کنه و چه زمانی قشر متوسط رو درگیر خواهد کرد؟
یکی از نگرانی‌هایی که پیش از اجرای این طرح هم وجود داشت این بود که روش‌هایی که دولت در نظر داره و منابعی که پیش بینی کرده در بودجه، کفاف جبران این افزایش قیمت‌ها رو نداشته باشه. کماکان این نگرانی وجود داره که به هر حال این سطحی از افزایش قیمتی که اتفاق می‌افته و موج‌های بعدی که برای سایر کالاها و خدمات به وجود میاد در افزایش قیمت تمام شده و هزینه های تولید اونها، این یارانه‌ای که به مردم پرداخت خواهد شد که پرداخت هم نمیشه، ظاهرا قرار هست که یک اعتباری باشه برای فقط خرید کالاهای اساسی و کالاهایی که مشمول ارز 4200 بودند، این کافی نخواهد بود برای حفظ قدرت خرید اونها. طبیعی است که بیشتر این فشار میتونه در دهک‌های پایین درآمدی اتفاق بیفته و بعد به سرعت این فشار به دهک‌های میانی یعنی طبقه متوسط رو هم درگیر بکنه. ضمن اینکه چیزی که ما زیاد میشنویم، حالا در حد فقط شنیده شدن برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، حوزه مصرف کننده است. ما چیزی یا کمتر درباره تولید کنندگان میشنویم یا اساساً چیزی نمیشنویم. طب این بخش مغفول مانده ی این طرح هست که اساساً خب تولید کنندگان با 4-5 برابر شدن قیمت کالاهایی که قبلا میخریدن، مثلا آردی که میخریدن، شکری که میخریدن و تولید خودشون رو انجام میدادن، حالا با چه سرمایه‌ای میتونن همون میزان تولید رو حفظ بکنن و همون میزان تولید رو نگه دارن؟ و کما اینکه شماری از صنایع در این طرح و در این برنامه‌ریزی اساساً نگرانی از حذف شدن اونها هم وجود داره، مثلا تولید کنندگان نانهای فانتزی، تولید کنندگان غذاهای نیمه آماده یا غذاهای آماده، ساندویچی ها، رستوران ها و دیگر اصنافی که این اقلام افزایش قیمت یافته مواد اولیه یا مواد واسطه‌ای تولید اونهاست. این هم نگرانی است که به هر حال بخشی از طبقه متوسط میتونه داشته باشه از بابت اینکه اساساً قدرت رقابت خودش رو از دست خواهد داد. اما صرف نظر از تمام نگرانی‌هایی که وجود داره درباره موفقیت این طرح و تبعاتی که میتونه به همراه داشته باشه که تبعات قابل توجهی خواهد بود، مهمترین نکته‌ای رو که شاید بشه بهش اشاره کرد این هست که چنین تغییرات وسیعی در اقتصاد نیازمند سرمایه اجتماعی و اعتماد دولت و ملت هست، یعنی مردم این اعتماد رو داشته باشن که دولت مردان اونها فکر همه جا رو کردن و بهترین برنامه رو برای این طرح تحول یا این اصلاح اقتصادی در نظر دارن. این اعتماد اگر وجود نداشته باشه، موفقیت تر بسیار بسیار شانس کمی خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم از شما آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ چک. از طرف خودم و همکارم علیرضا روشن، تهیه کننده این برنامه، از همراهی شما تشکر می‌کنم.